کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود صمیمانه ما تقدیم به شما. با برنامه دیگری امروز در خدمت شما هستیم. خواجوی کرمانی، شاعر و داستان پرداز قرن هشتم، از شاعران شناخته شده زبان و ادبیات فارسی است. این بار قصد داریم تا به داستان سرایی و مثنوی سرایی او بپردازیم و سخنان دکتر علیرضا مظفری را در این باره بشنویم.
خواجوی کرمانی می داند که مخاطبان داستانهای او خواص نیستند، عامه مردمی هستند و این موضوع موضوعی است که خواننده یک بار که می خواند بلافاصله باید اون پی در پی بودن و توالی حوادث بلافاصله در ذهنش بیاید و بتواند از ابتدا تا انتهای این روایت چیزی حاصلش بشه. بنابراین اگر بگردد دنبال این که اون صناعات بدیعی که در غزلیات بیشتر به کار می بردن در حوزه سبک عراقی اینجا هم به کار ببرند، ای بسا که ذهن مخاطب از فهم و درک استعارات، رد و صدر علل عجزها و غیره و غیره ها در خواهد ماند. بنابراین از این فاصله میگیره. باز یک زبان بسیار متعادل تری نسبت به سبک عراقی پیدا میکند که مفاهیم زودتر به مخاطب انتقال پیدا بکنه. در منظومه های عرفانی ما گاه گداری میبینیم که خود شاعری مثل مولانای ما هم دست به چنین کاری میزنه، چون مخاطبی که مولانا مثلا احساس میکنه در مثنوی داره با احتمال اینکه مخاطبی در غزلیات شمس داشته باشه متفاوته، یا در بهتر بگم مثلا در غزلیات شمس مثلا مولانا مخاطبی نمیبیند، بیشتر حدیث نفس خودش هست و خودش هست و خودش، بنابراین هرچه میخواهد دل تنگت بگو هست. بنابراین در اونجا نیازی نمیبیند که مراعات حال مخاطب رو بکند، بنابراین هر جور که دلش خواست میگوید و ای بسا که پاره از مفاهیم غزلیات شمس امروز ناگشوده مانده است. شما این همه شرح برای مثنوی داریم، اما برای غزلیات شمس چند تا شرح میتوانیم پیدا بکنیم؟ نادر هست. پس بنابراین این مسئله، یعنی این که من بدانم در چه ژانری وارد شدم، مخاطب این ژانرها چی هست و باید سخنم را مطابق با ذهنیت اینها بسازم، همه جا صادق بوده و در مثنوی های داستانی ما هم همین بوده. شاعری مثل خواجو در غزل سرایی که تخصص سبکی او هست یک شیوه زبانی رو داره، اما در داستانهای خودش میاد یک شیوه زبانی دیگر و متفاوتتری رو نشون میده. خوب دقت بکنید، در حالا بررسی هایی که به صورت گذرا میتوانیم انجام بدیم در حوزه ادبیات روایی خودمان که این منظومه های داستانی گذشته ما هم جز اونها قرار بگیرد، ما همیشه یک سبک روایی رو داریم، یک سبک روایی توصیفی است، یعنی داره وصف میکنه، اون هم از زاویه دید سوم شخص. این مثل اینکه راوی هست نشسته اتفاقی رو نقل میکنه، خودش حاضر در اون داستان نیست، به عنوان دانای کلی هست داره روایت رو نقل میکنه. بیشتر همت شعرای گذشته ما بر توصیف بوده، اما این بیان توصیفی یه دگرگیسی و تطور داره که با با مقایسه جناب خواجو و نظامی بهتر میتوانیم این رو درک بکنیم که چه تفاوتی با هم دارن. نگاه کنید اون سبک روایی توصیفی ما در زمانی که فخرالدین اسعد بیز و رامین رو میسراید، نظامی داره خسرو شیرین رو میسراید، عموما توصیفات معطوف به تشبیهه، یعنی بار تشبیهی بسیار زیاده. چرا؟ برای اینکه گشودن گره تشبیه خیلی راحته، مشبه و مشبه اون رو پیدا بکنی، زلف مثل شب هست، فلان هست، خیلی راحته. اما در خواجو، زمان خواجو که میرسیم به آثارش نگاه میکنیم، میبینیم که این شیوه توصیف تشبیهی تبدیل شده به شیوه توصیف استعاری. یعنی یکمی که کار فهم و درک روایت جناب خواجو در ذهن مخاطب زود جا نمیگیره به خاطر کثرت استعمال استعاره هاست، در حالی که نظامی تفره میره از اینکه زیاد مهار اختیار خودش رو به این استعاره بدهد، بیشتر با تشبیه سعی میکند کار خودش رو انجام بدهد. حالا نمونه های خدمتون خواهم خود، خودتون هم قضاوت بکنید، خواهید دید که این تفاوت ها چی هست با هم دیگر. یعنی زمانی که ما میرسیم از نظامی تا به خواجوی کرمانی، اون شیوه توصیف ما در روایت از توصیف تشبیهی که حالا بسامد تشبیه در اون بیشتر هست، چربیده، رسیده، عوض شده، تطور یافته به طرف توصیف استعاری، که این توصیفات استعاری رو در او و در آثار امیر خسرو دهلوی هم میتوانید پیدا بکنید. و جالب اینه که شما وقتی به دوره صفویه میرسید که به موازات سبک هندی هست، اونجا میبینیم که کار خیلی شاق‌تر شده، یعنی توصیفات ما به طرف تخیلی ها، به طرف اون تخیل های نابی پیوسته است که گاهی گره گشایی از اونها اگر نگیم که محال هست خیلی سخته. اینه که مخاطب های داستان های سبک هندی در قیاس بس مثلا مخاطب های سبک داستان سرایی و شیوه داستان پردازی نظامی به مراتب کمتر هست، چرا که برای درک و فهم اون روایت مخاطب باید هزینه ذهنی بیشتری بذارد تا گره ها رو بگشاید، متوجه بشه که چیه، در حالی که وقتی که خسرو شیرین رو یه بار که نگاه میکند سریع هم متوجه میشه که چی هست. اما خود من به عنوان یه متخصص وقتی که خواجو میام همای همایون و گل و نوروزش رو میخوانم، میبینم که نه، این بار که میخوانم یه بار نیاز دارم یه بار دیگه هم بخوانم، مثل اینکه متوجه نشدم. استعارات آنچنان هست که به زودی به اصلا جذب ذهن نمیشه، نیاز به خوانش مجدد داره. یعنی گاه گداری وقتی شیوه شاعری نظامی و خواجو رو در کنار هم قرار میدهند، به خصوص در حوزه داستان سرایی، و حق رو میدهند بیشتر و وزن رو به طرف نظامی سنگین تر میکنند، یه بخشش از همین قسمته. یعنی خواجوی کرمانی و شاعرانی در اون دوره، حتی سلمان صابجی هم همین طور هستند، بیشتر مراعات حال مخاطب را شاید به حسب تعلیم و تربیت های مخاطب های اون روزگار خودشون کردن، شاید مخاطب های اون دوره در شناخت استعارات توانایی هایی داشتن که یک بسا من امروز ندارم، او برای زمان خودش سروده است. بنابراین اما من به عنوان مخاطب امروزی وقتی که میخواهم بخوانم، میبینم که باید یک بخش رو خوندم یه بار دیگه هم دوباره بخوانم، گاه گداری لازمه روی یک بیت یه درنگی بکنم، مکسی بکنم، به 5 دقیقه روش فکر بکنم، ببینم چه اتفاقی افتاده، بعدم به توالی به اصلاح این منظومه بپردازم ببینم که چی هست. بنابراین یک موضوع دیگری که تا اینجا به دستمان اومد اینه که شیوه های روایت متفاوته، دوچار تطور و دگردیسی شده. اون شیوه توصیفی تشبیهی نظامی تبدیل شده به شیوه توصیفی استعاری در دوره خواجو، و خواجو هم سخت بهرمند شده از اون. برای اینکه یه نمونه باشه اجازه میخوام یه نمونه هایی از هم همای همایون و هم خسرو شیرین خدمتون بخوانم، متوجه بشید که عرایزم چی هست و مقصودم چیه. یه نکته دیگری هم که هست اینه که ظاهر امر نشان میده که جناب خواجو در کار سرودن منظومه های خودش به قول معروف یک جا ننشسته، این رو تمام بکنم بذارم کنار بعد به اون دیگری ها بپردازم، یعنی وقفه ها ظاهرن بوده. اینه که زبان او از ابتدا تا انتها یکسان نرفته، یعنی در بخشهایی در اوج انصافا آدم میخونه واقعا هیجان زده میشه، این زبان در حد بسیار زیبا بسیار عالی گیرا، اما در یک قسمتهایی میبینم که واقعا خیلی ضعیفه، سسته، گویی در اون لحظه های خستگی و آناتش هست که زیاد دقتی به اون عنصر زبان نکرده، ولی در اونجا که به قول معروف ذوقش میکشیده خیلی شعر را و سخن را زیبا و بسیار ناب آورده.
یک پنجره برای تماشای آسمان. پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
در بخش دوم برنامه همچنان شنونده ی سخنان دکتر علیرضا مظفری هستیم درباره شیوه مثنوی سرایی خواجوی کرمانی.
بکنید حالا توصیفی که از خسرو شیرین هم خواهم خواند خدمتون توصیفی است که از زیبایی های معشوق میدهد. اینجا درباره همایون صحبت است، اونجا در شیرین. میخوام دو قسمتی را که از لحاظ موضوعی هم عین هم هستند با هم قیاس بکنیم، ببینید که این زبان با اون زبان، اون استعارات، اون تشبیهات با هم دیگه چه تفاوتی داره. قصب پوش ماهی به طلعت چروز، قصب بسته بر ماه گیتی فروز، نموداری از خلد انبر سرشت، به رفتار طاووس باغ بهشت، چمن چون خرامنده سرو چمن، درخشان چو رخشان سهیل از یمن، مهش در شب تار و آتش در آب، سمن برگ در مشک و در مشک ناب، شکسته سمن آرز سیم بر، به تنگ شکر نرخ تنگ شکر، نهاده زشیرین لب جانپنا، نمکدانی از قند بر قرص ماه، دو چشمش دو هاروت جادو فریب، روبوده ز جادوی بابل فریب، تزروی به قبقب متوق شده، ترنجی ز باغش معلق شده، تا میاد آخر. یعنی داره تمام مظاهر زیبایی او را اینچنان که نگاه میکنه بیشتر با زبان استاری مطرح میکنه. اینه که وقتی من میخوانم احتمالا شما هم متوجه نمیشین که کاکوداری این میخواد کدام یک از زیبایی های او را توصیف بکنه. در حالی که مثلا از خسرو شیرین بیاییم یه قسمتش رو که باز در مورد توصیف شیرین هست بخوانیم، ببینی که این چقدر سهم الوصول معانی و مفاهیمش. پری دختی پری بگذار ماهی، به زیر مکنعه صاحب کلاهی، شب افروزی چو مهتاب جوانی، سیه چشمی چو آب زندگانی، کشیده قامتی چون نخل سیمین، دو زنگی بر سر نخلش رتبچین، زبس کاورد یادان نوش لبرا، دهان پر آب شکر شد رتبرا، به مرواری دندانهای چون نور، صدف را آب دندان داده از دور. یعنی نگاه بکنی هی چوهار رو که میبینی نشان میده که اینجا داره تکیه بر روی عنصر تشبیهه، در حالی که در اینجا اصلا از چو خبری نیست، بیشتر سخن بر مبنای این به اصطلاح استعاره‌ها پیش میره. اما دریغ میاد یک قسمتی از این به اصطلاح زیبایی های خواجو رو هم خدمتون نخونم. این که میگم یک دست نیست، اینجا رو دقت بکنید، در مورد چشم همایون صحبت میکنه، از زبان همای مطرح میکنه، وگر چشم مست تو گوید که هست، گواهی نشاید شنیدن ز مست. اما این بیتش خیلی زیباست. دو چشم تو ای لوبت مانوی، دو بیت سناییست در مثنوی. اصلا قیامت میکنه این دوتا چشم رو آمرده به دو مصرع از سنایی بیاد به اصطلاح تشبیه بکنه، در نوع خودش واقعا بی نظیر هست. این که میگم یک دست نیست، گاهگداری مثل این که سرحال بوده، خیلی خوب میتونسته، اما بعضی ها جاها واقعا انصافا به سستی گرایده. یا مثلا همین به اصطلاح مناظره، گفتگوها، در هر دوتا مثال هاشو میتوانیم پیدا بکنیم. مثال میزنم، همین مناظره ای که بین همای و همایون هست، دقت بفرمایید. بگفتا بدین جای کام تو چیست، نژاد از که داری و نام تو چیست؟ بگفتا که گم کردم نام خیش، همی خواهم از دادگر کام خیش. بگفتا که تیر شبان چون کنی، دگر راوی قصر همایون کنی. بگفتا کیم تا کنم راوی دوست، نیم هست بل هستیم جمله اوست. بگفتا که گر عاشقی جان بده، وگر نی برو ترک جانان بده. تا ادامه میده، هی گفتگو هست، مناظره هست که بین این دوتا صورت میگیره، در حالی که این مناظره رو مثلا در خسرو شیرین، البته بین خسرو و فرهاد هست، بیشتر اون عنصر مناظره رو میخوام. نخستین بار گفتش کز کجایی، خسرو از فرهاد میپرسه. نخستین بار گفتش کز کجایی، بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند، بگفت اندوه خرند و جان فروشند. بگفتا جان فروشی در ادب نیست، بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شدی عاشق بدینسان، بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفتا عشق شیرین بر تو چون است، بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب، بگفتاری چو خواب آید کجا خواب. یعنی نگاه بکنید این تردستی هایی که این شخصیت ها و پرسوناژ ها دارن از لحاظ ادبی از خودشون نشان میدهن با همدیگر چقدر متفاوته. و این عدم یک دستی رو که من میگم، یک بار شما اگر همای همایون و گل و نوروز رو بخوانید، خواهید دید که یک دست نیستن. اول و آخرهاشون با همدیگر در توالی داستان ها اوج و فرازشون خیلی بالا و پستی داره. کاری که او مثلا انجام داده، باز در این سروده های خودش بخش هایی داره، مثلا ساقی نامه ای داره در این همای همایون، واقعا بی نظیره در نوع خودش، که تأثیر این ساقی نامه رو به راحتی می توانید در ساقی نامه حافظ هم پیدا بکنید. یعنی موتیف ها و مضامین او جذب شعر حافظ شده. این عدم یک دستی یکی از ضعف هایی است که خواجو نه تنها در این، در گل و نوروز هم متاسفانه دچار و گرفتارش شده. این عرایض هم تا حالا بیشتر از لحاظ صورت این مثنوی ها و شگرد ها و ضعف ها و قوت هایی است که او در کار مثنوی سرایی به خصوص داستان ها داشته. اما نکته بعدی من در مورد خود اصلا روایته، چجوری این روایت ها رو به دنبال هم میچینه و پیرنگ این روایت چیه، شخصیت هاش چجوری ساخته و پرداخته شدن، این هم خیلی مهم هست.
از شما سپاسگزاریم که در این برنامه با ما همراه بودید. شما را به خدا می سپاریم.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلم بازرگان
خسته نباشید از برنامه‌تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی بافراست هستم از خونی زمین دارم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
تنها از من قرار دل می رو با ایران تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دله ساکنان فلک ناره سازان دل شیدا هر برا شکند تا برای دراه سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بالا پرگیرد داده دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا ندارم من
دوستان ارجمند از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز همراه شما هستیم. اگر احیانا نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید در مورد برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ میتونید از طریق سامانه 162 چه در تهران و چه در شهرستان‌ها بدون پیش شماره با ما ارتباط برقرار بکنید و نظرهای خوبتون رو بفرمایید. اگر هم دوست دارید که برامون پیامک بفرستید